همه ما در ابتدای زندگیمون رویایی در سر داریم. خیلیامون فقط به فکر کسب تحصیلات عالیه هستیم. خیلیا فقط به پول و ثروت فکر میکنیم. بعضیا میگیم هر طور که شده باید معروف شیم و کلاً چیزهایی از این قبیل. اما در این ویدیو با فردی آشنا میشیم که تقریباً همه اینها رو با هم داره. سیری ناپذیره و به نظر میرسه سقف خواسته‌هاش از کره زمین و سفر به ماه هم فراتر رفته باشه و رویای فتح مریخ رو در سر داره. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. تمامی منابعی که استفاده کردیم لینکش در توضیحات هست که اگر دوست داشتید میتونید رجوع کنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. اگر محتوای دیپ پادکست رو دوست دارید میتونید این کانال رو سابسکرایب کنید و از این طریق به آرشیو سایر ویدیوها دسترسی پیدا میکنید. شاید زندگی نامه خیلی از افراد مد نظرتون باشه که ما قبلا ساخته باشیم که میتونید یه سر به آرشیو ویدیوها بزنید. بریم به سراغ داستان زندگی ایلان ماسک. ایلان ماسک تو 28 جون سال 1971 در پریتوریا در آفریقای جنوبی متولد شد. مادرش مدل بود. شغل مادرش مدلینگ بود و پدرش هم یک خلبان و مهندس حرفه‌ای بود. یک خواهر و برادر کوچکتر از خودش هم داشت. 9 ساله بود که پدر و مادرش از همدیگه طلاق میگیرن و ایلان ماسک این حق انتخاب رو داشت که پیش پدرش بمونه یا پیش مادرش، که خودش پدر رو انتخاب میکنه. یه مدت پیش پدرش میمونه ولی بعد از یه مدتی احساس میکنه که انگار رابطهش با پدرش چندان خوب نیست. پدر رو ترک میکنه و میره پیش مادرش. در همون دوران میگه که پدرش وحشتناکترین موجودی بود که تو کل عمرش دید. البته این حرف رو میزنه ولی کلا فراز و فرودهای خیلی زیادی با پدرش داشت. رابطهشون زیاد بالا پایین میشد. زمانی که پیش مادرش بود فرد گوشه‌گیری بود. دوران نوجوانیش بود، زیاد صحبت نمیکرد، دوستان چندانی دور و برش نبودن و بیشتر کتاب میخوند. نویسنده مورد علاقش هم آیزاک آسیموف بود. خیلی از دوستان شاید با آیزاک آسیموف آشنایی داشته باشن. یک نویسنده‌ایه که مقوله های علمی پیچیده رو به زبان خیلی ساده‌ای در قالب یه سری کتاب‌های کوچیک درآورده و این کتاب‌ها رو معمولاً برای قشر نوجوان می‌نویسه. کتاب‌های خیلی شیرینی داره و به مقالات علمی می‌پردازه. همزمان با خوندن کتاب‌های علمی شروع به یادگیری برنامه‌نویسی کامپیوتر می‌کنه. برنامه‌نویسی کامپیوتر رو از طریق خودآموز یاد می‌گیره. کلاس خاصی نمیره، با هم کتاب‌هایی که آموزش می‌دادن. تو سن 12 سالگی موفق میشه یک بازی کامپیوتری طراحی کنه. بازی به اسم بلاستار. این بازی کامپیوتری یک پروژه موفق بود. تو همون سن تونست این بازی رو به قیمت 500 دلار به فروش برسونه. گفتیم که یک فرد گوشه‌گیری هم بود. این گوشه‌گیر بودن چندان هم جایگاه امنی واسش نمی‌ساخت. بچه‌هایی که اطرافش بودن اون رو اذیت می‌کردن. یه بار سر همین شوخی‌ها و تحقیرها از پله‌های مدرسه پرتش کردن پایین. سر همین قضیه هم چند روزی توی بیمارستان بستری شد. چند بارم تو مصاحبهش گفته بود که کلاً از کنار مدرسه رد میشه، حس استرس بهش دست میده که برمیگرده به همون دورانی که بچه‌ها تو مدرسه اذیتش میکردن. یه مدت پیش پدرش بود، یه مدت پیش مادرش بود، کلاً بین این دو نفر زیاد جابجا میشد. در نهایت به دوران جوانی رسید، اوایل جوانی که باید به خدمت سربازی میرفت. اون زمان در آفریقای جنوبی خدمت سربازی اجباری بود. اما در اوایل جوانی ایلان ماسک اوضاع و احوال آفریقای جنوبی چندان اوضاع و احوال روالی نبود. آفریقای جنوبی درگیر جنگ داخلی بود و در اون کشور سفیدپوست‌ها اقلیت بودند و بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن. به دنبال راهی می گشت که بتونه کلن از زیر بار این خدمت سربازی فرار کنه. راهش هم خیلی ساده بود. یه رگش کانادایی بود و مادرش کانادا بود. می تونست یه کاری برای پسرش بکنه که همین کار رو هم انجام داد. حرکتی انجام داد که ایلان ماسک از آفریقای جنوبی کلن خارج بشه و شهروند کانادا بشه. شاید رابطش با پدرش چندان تعریفی نداشت، ولی خب از اون طرف هم وضع مالی مادرش خیلی جالب نبود. مادرش تو خونه اقوامشون در کانادا زندگی میکرد و تو مزرعه بهشون کمک میکرد. اقوام دورشون هم بودن و رابطه چندان خوبی هم با این فک و فامیلا نداشتن، ولی خب پولی هم نداشتن که بتونن مستقل بشن. ایلان ماسک و برادرش و خواهرش رفتن پیش مادرش، شروع کردن به زندگی معمولیشون، ولی از اون طرف هم تو مزرعه کمک میکردن به این فامیلا. اوضاع احوال مالی هم چندان جالب نبود، یه سری مشکلات بین فامیلا شکل گرفته بود و نمیتونستن از اون مزرعه و از اون خونه خارج بشن، نمیتونستن مستقل زندگی کنن، میبایستی که در کنار همون فامیلاشون به زندگیشون ادامه میدادن. رویای ایلان ماسک چی بود؟ اینکه به آمریکا بره و اونجا ادامه تحصیل بده. سال 1990 فرا میرسه و این رویا به واقعیت تبدیل میشه. ایلان ماسک موفق میشه به آمریکا بره، یه سفری به اونجا داشته باشه و در دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا در دو رشته ادامه تحصیل بده، رشته های فیزیک و اقتصاد، که در نهایت هم از هر دو رشته فارغ التحصیل میشه. در اینجا میخوایم از یک کتابی نام ببریم، کتابی که به نظر میرسه تأثیر خیلی زیادی در نگرش ایلان ماسک داشت. گفتیم ایلان ماسک علاقه خیلی زیادی به خوندن داشت، به مطالعه داشت، مخصوصا کتابهای علمی. زمانی که 14 ساله بود به دنبال این بود که فلسفه زندگی رو درک کنه، رو آورده بود به خوندن آثار نیچه و شوپنهاور. بعدا خودش توی یک مصاحبه گفته بود خیلی مسخره بود، چرا باید یک نوجوان 14 ساله کتابهای نیچه و شوپنهاور رو بخونه؟ تأثیر آنچنانی هم روش نذاشت جز تأثیر منفی. مطالعه این کتاب‌ها رو به قشر نوجوان پیشنهاد نمی‌کنه. اما تو همون دوران با یک کتاب دیگه آشنا شد، کتابی به اسم The Hitchhiker's Guide to the Galaxy، نوشته داگلاس آدامز. در واقع این کتاب بود که نگرش، ذهن و دید ایلان ماسک رو از روی زمین برداشت و اون رو معطوف کرد به فضا. به قول خودش، گاهی پیدا کردن سوال کار سخت‌تریه تا اینکه جواب رو پیدا کنیم، اما خب تو این دوران تونسته بود سوال رو پیدا کنه. ایلان ماسک سه فاکتور برای خودش در نظر گرفته بود: اینترنت، انرژی پاک و فضا. میخواست که کلن زندگی خودش رو معطوف به این سه تا کلمه کنه. تو سال 1995 برای دکترا اقدام میکنه و پذیرش هم میگیره، اما فقط دو روز سر کلاس دکترا حضور پیدا میکنه. بعد از دو روز دیگه ادامه تحصیل نمیده، میاد بیرون و اولین شرکت خودش رو تأسیس میکنه، به قول خودش دوباره، که بخواد هم جهان رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنه و البته به قول ما خودش رو هم پولدار کنه. دهه 90 میلادی دورانی بود که تازه اینترنت داشت به مردم معرفی میشد. تازه مردم جامعه میخواستن با این پدیده نوظهور آشنا بشن و این پدیده بخشی از زندگیشون بشه. Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. It's really cool. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. So I guess this is a story of how it changed our lives. Maybe it will yours too, with the kid's guide to the internet. در این دوران ایلان ماسک و برادرش کیمبال ایده های جالبی به ذهنشون رسید. گفتن از این دنیای پرزرق و برق اینترنت ما باید یک سهمی ببریم. این دوره دوره ماست و کلن بیزینس اینترنتی بخشیه که ما باید بهش ورود کنیم. کار خودشون رو هم شروع کردن. در ابتدا تصمیم گرفتن یک دایرکتوری برای پزشک ها بزنن، اما با یک مانعی برخورد کردن. مانع چی بود؟ همین اینترنت بود. اینترنت تازه اومده بود، مردم هنوز نمیتونستن زیاد بهش اعتماد کنن، جرأت این رو نداشتن که اطلاعاتشون رو در این فضای گسترده منتشر کنن. به خاطر همین چندان راه به جایی نبرد. بعد گفتن ایراد نداره، میریم سراغ کسب و کارهای محلی. رفتن به سراغ کسب و کارهای محلی که از اونها اطلاعات بگیرن و یک سیستمی طراحی کنن که مثلا نیازمندی باشه. به عنوان مثال، شما میخواهید پیتزا بخرید و در یک محله حضور دارید، میخواهید اطلاع پیدا کنید که پیتزا فروشی اطرافتون چه مغازایی هستن، آدرسشون کجاست، کیفیتشون به چه صورته، اطلاعات رو به دست بیارید. یه همچین سیستمی رو تو دهه 90 میلادی اینا پیاده سازی کردن، اسمش رو هم گذاشتن زیپ تو. اما باز هم مانعی وجود داشت. این بار مانع چی بود؟ این بار پول بود. پول کافی برای راه اندازی بیزنسشون رو نداشتن. کی به دادشون رسید؟ پدرشون. ایرول ماسک، همون پدری که میگفت وحشتناک‌ترین موجوده، اومد وسط، 28,000 دلار به این دوتا جوان داد، گفت کار خودتون رو شروع کنید. این 28,000 دلار برای شروع کار عالی بود، جوری که تونستن کارشون رو پیشرفت بدن و در نهایت تونستن سرمایه گذار پیدا کنن. سرمایه گذار هم اومد وسط، 3,000,000 دلار دوباره به این افراد پول داد که کار رو بیشتر توسعه بدن. داریم از اواسط دهه 90 کلا قرن گذشته صحبت میکنیم، 1996-97 در اون دوران بود که اینا 3,000,000 دلار تونستن سرمایه جذب کنن. باعث شد که شرکت خیلی رشد کنه، خیلی کارش گسترش پیدا کنه. زمانی که شرکت به اوج خودش رسید، سرمایه گذارا با ایلان ماسک همون کاری رو کردن که اپل در دوره های گذشته با استیو جابز انجام داد، یعنی ایلان ماسک رو انداختن بیرون. البته سهام های این افراد حفظ میشد، همچنان سهام داشت، ولی خب دیگه مدیر شرکتی نبود که خودش تأسیس کرده بود. مدیر جدید شرکت سیاست شرکت زیپتو رو برد به سمت روزنامه ها، به اون سمت داشتن کار میکردن، سود خیلی خوبی هم به جیب زده بودن، ولی این قضیه چندان باب میل ایلان ماسک نبود. یه مدت کوتاهی گذشت، گردن کلفت هایی مثل مایکروسافت و سیتی سرچ هم وارد همین بازار شدن، جوری که دیگه زیپتو نتونست با این افراد رقابت کنه. زیپتو همچنان در حد روزنامه های محلی مونده بود و اونها کار رو در حد یک کشور گسترش داده بودن. همینطور سهامش اومد پایین، اومد پایین، سودش همینطور کم شد تا در نهایت رفت به سمت ورشکستگی و پیشبینی ایلان ماسک در این زمینه درست از آب در اومد. سال 1999 بود که شرکت کامپک اومد وارد این بازار شلوغ. کامپک یک شرکتی بود که PC تولید میکرد. کامپک اومد این شرکت زیپتو رو خریداری کرد به قیمت 307 میلیون دلار. این 307 میلیون دلار رقم خیلی خوبی بود. ایلان ماسک از این مبلغ 22 میلیون دلار گیرش اومد و برادرش 15 میلیون دلار. پول خوبی تونسته بودن به دست بیارن. اما زیپتو چی شد؟ یه مدتی دوباره گذشت، این روند نزولی ادامه پیدا کرد تا اینکه در نهایت به طور کامل ورشکست شد و کلاً جمعش کردن، کلن دیگه این شرکت رو تعطیل کردن. قبل از این که موبایل ها بتونن به اینترنت وصل بشن، در سال 2000-2001 ما یه دستگاهی داشتیم به اسم پالم پایلت. این دستگاه میتونست به اینترنت وصل بشه، خیلی سال قبل از اینکه موبایل بتونه وصل بشه به اینترنت. آشنا میشیم با این دو چهره، پیتر تیل و ماکس لیفچین. این افراد اومدن یه سیستمی طراحی کردن، گفتن خب این دستگاه که به اینترنت وصل میشه یه کاری هم بکنیم، یه کاری انجام بدیم که دو نفر میخوان پول جابجا کنن با همین اینترنت پول جابجا کنن. یه سیستمی طراحی کردن که افراد بتونن از طریق اینترنت با هم دیگه پول جابجا کنن، کاری که امروز ما خب شاید هر روز انجام بدیم، ولی اینا برمیگرده به همون 2000-2001 که این افراد داشتن پایه‌گذار یک چنین اقداماتی میشدن. سیستمشون رو طراحی کردن و در ابتدا اسم شرکتشون فیلد لینک بود. بعد از یه مدتی اسم شرکت رو تغییر دادن و گذاشتن کانفینیتی که ترکیب دو تا کلمه بود، کانفیدنس و اینفینیتی. ایلان ماسک در اون دوران داشت چیکار میکرد؟ دقیقاً داشت به یک همچنین چیزی فکر میکرد، میخواست یه همچنین حرکتی انجام بده، ولی پالم پایلت رو گذاشت کنار، گفت چرا بیایم اینو روی یک پلتفرمی انجام بدیم، کلا بیایم یک بانک مجازی بزنیم، یک فضایی در بستر اینترنت ایجاد کنیم و افراد از اون طریق بتونن پولهای خودشون رو جابجا کنن. x.com رو زدن. x.com یک بانک مجازی بود که همین قابلیت رو داشت و افراد میتونستن پولهاشون رو بین هم دیگه جابجا کنن. برای معرفیش هم از یک سیستم اقتصادی خیلی جالبی استفاده کرد. تبلیغاتش تبلیغات بسیار جالبی بود که تا به امروز داره استفاده میشه. ما داریم راجع به 20 سال قبل، بیش از 20 سال قبل صحبت میکنیم. سال 2000 تقریبا. اومد چیکار کرد؟ گفت هر کسی که در این سایت ثبت نام کنه 20 دلار ما پرداخت میکنیم بهش. 20 دلار کلا از طرف ما داخل سایتش داره، توی اون کیف پولش هست. و اگر یک فردی را معرفی کنه که توی x.com ثبت نام کنه، 10 دلار دیگه هم باز دوباره بهش میدیم. این پروسه 30 دلار میتونه واسه اون طرف سوداوری داشته باشه. همین باعث شده بود که خیلی از افراد بیان به سمت همین سایت x.com. اگه دقت کرده باشید، روش بیزینسیش آشناس واسه ما، چون همین امروز هم دارن از همین روش استفاده میکنن. اکثر استارتاپ ها، اکثر سایت هایی که جدیدن زده میشن یا تو همین سالهای اخیر زده شده مخصوصا در ایران، از این روش دارن استفاده میکنن. میگن اگر فلان اپلیکیشن رو روی گوشید نصب کنی، همون اول ما برات پرداخت میکنیم، مثلا اون اپلیکیشن هایی که تراکنش مالی درش وجود داره. میگن 10000 تومان 20000 تومان کلا تو کیف پول اون اپلیکیشنت هست، و اگه مثلا یه نفر دیگه معرفی کنی 10000 تومان دیگه ما بهت میدیم. این روشیه که 20 سال پیش ایلان ماسک در واقع مبدعش بود. حالا شاید قبل‌تر هم بود، ولی روشی بود که استفاده کرد، در حجم گسترده‌ای هم استفاده کرد و جواب داد. یه مدتی گذشت، کانفینیتی دید که اصلا راه به جایی نمیبره، x.com داره بیشتر رشد میکنه، رقیب همدیگه شده بودن. کانفینیتی هم گفت باشه، اگه اینطوره ما هم باید از این پلتفرم پان پایلت خارج شیم و یک چیزی شبیه همین حرکت ایلان ماسک رو انجام بدیم، بریم سراغ یک فضای گسترده‌تر، یک بانک مجازی بزنیم. همین کار رو هم کردن و سایتی زدن به اسم پیپل که همین قابلیت رو داشت. نحوه تبلیغش هم عین همون x.com بود. اگر عضو می‌شدید 20 دلار معرفی می‌کردید یک نفر رو 10 دلار. اینطور داشتن می‌رفتن جلو. قدم بعدی ایلان ماسک چی بود که از رقیب بزنه جلو؟ اومد یه حرکت دیگه کرد. آقا فقط نیاز نیست که پول هاتون رو بین هم دیگه جابجا کنید. اگر از سایت‌های اینترنتی، اگر از فروشگاه‌های اینترنتی که اون موقع تازه داشتن رشد می‌کردن، اگر از اون فروشگاه‌ها خرید کردید، از طریق همین x.com هم می‌تونید پرداخت کنید. دیگه نیاز نیست پرداخت نقدی باشه یا حالا هر روش دیگه ای باشه، با همین x.com بیاید پرداخت کنید، که تونسته بود چند تا از فروشگاه‌های اینترنتی اون موقع رو مجاب کنه که از همین سرویس x.com استفاده کنن. پیپل دست به دامن ایبی شد، گفت آقا شما بیا ما رو نجات بده، هر کاری میکنیم اینا یه چند قدم از ما جلوترن. ایبی هم از سیستم پیپل استفاده کرد، البته همچنان سیستم x.com رو هم داشت. زمان گذشت، مردم همینطور داشتن خرید میکردن، اینترنت داشت رشد میکرد، دیگه اطمینان کرده بودن در فضای اینترنتی پولها رو جابجا میکردن. x.com میرفت بالاتر و پیپل میومد پایینتر. x.com قوی تر میشد روز به روز. بعد از یک مدتی مالکان پیپل دیدن راه به جایی نمیبرن و x.com خیلی از اونها قوی تره، کلا مردم دوست دارن به اون سمت حرکت کنن. مالکان پیپل در مقابل سلطان سر تعظیم فرود آوردن و پیپل و x.com با هم دیگه ادغام شدن. صاحب اصلیشون شد همین ایلان ماسک. ایلان ماسک مدیر کل این مجموعه شد. اسمش رو هم از x.com تغییر دادن و اسمش رو هم کردن پیپل. حالا دیگه ایلان ماسک مدیر پیپل هم بود. در نهایت پیر امیدیار مالک ایبی اومد و پیپل رو خریداری کرد. پیر امیدیار هم اصالتی ایرانی داره، اومد این پیپل رو خریداری کرد به قیمت 1,300,000,000 دلار. از دل همین خرید و فروش 6 میلیونر متولد شدن، که البته با ایلان ماسک میشدن 7 میلیونر، که معروف هستن به مافیای پیپل، چون همین افراد بعدها مالک بسیاری از پلتفرم های قدرتمند اینترنتی شدند. رید هافمن لینکدین رو زد، پیتر تیل کلاریون و پلانتیر رو زد و اولین سرمایه گذار فیسبوک شد. لوک نوسک و کن هاوری یک شرکت سرمایه گذاری زدن و اولین سرمایه گذار اسپیس ایکس شدن. چاد هرلی، استیو چن و جاد کریم یوتیوب رو زدن و ایلان ماسک هم به همون مسیر رشد خودش ادامه داد. گفتیم که ایلان ماسک علاقه خیلی زیادی به فضا و فضانوردی داشت و کلن کهکشان مورد علاقهش بود و برمیگشت به همون کتابهایی که در نوجوانی خونده بود. یه شرکتی تأسیس کرده بود به اسم اسپیس ایکس. این رو هم میگم، ما داریم به چند تا از شرکت‌های ایلان ماسک اشاره می‌کنیم. تعداد شرکت‌هایی که به طور مستقیم مدیر اوناست خیلی زیاده، تعداد شرکت‌هایی که تأسیس کرده زیاده و کلی هم شرکت هست که به طور غیر مستقیم داره توشون دخالت می‌کنه، سرمایه‌گذاری داره می‌کنه. ما فقط به چند تا از اون معروفاش داریم اشاره می‌کنیم. هدف از شرکت اسپیس ایکس چی بود؟ اینکه فضاپیما تولید کنه. اما چه فضاپیمایی؟ فضاپیمایی که هم قدرت بیشتری داشته باشه، قابلیت بیشتری داشته باشه، هم بتونه بره فضا مأموریتش انجام بده و دوباره برگرده، ریوزبل باشه، استفاده کنن دوباره بتونن ازش چندین بار کلن مأموریت های مختلف رو از همین فضاپیما استفاده کنن. چنین چیزی قبلتر نبود، یعنی یک فضاپیمایی که مثلا ناسا در اختیار داشت یک بار میتونست مأموریت انجام بده، یک بار و برای همیشه. اسم شرکتش رو گذاشت اسپیس ایکس که مخفف اسپیس اکسپلوریشن بود. اول ایده خودش رو رفت و در ناسا مطرح کرد، اما مورد تمسخر قرار گرفت و این رو قبول نکردن. ناسا یک نقطه ضعفی هم داشت، پروژه‌های فضایی خوبی داشت اما بسیار گرون قیمت بودند و هزینه زیادی رو دست دولت آمریکا می‌ذاشت. این قضیه هم چندان باب میل ایلان ماسک نبود، نتونست با ناسا به یک توافقی برسه. رفت به سمت روسیه و سعی کرد که اونها رو مجاب کنه. در روسیه تونستن با همدیگه توافق کنن. پروژه‌های فضایی روسیه موفق بود و با هزینه‌ای بسیار کمتر. یه سری امکانات تونست از سازمان‌های فضایی روسیه خریداری کنه و این امکانات رو با خودش به آمریکا ببره. شرکت خودش رو راه اندازی کرد و اولین محصولشون رو هم تو سال 2005 تولید کردن. محصولی به اسم فالکون 1. به قدری اقدامات اسپیس ایکس خوب بود که در نهایت ناسا ناچار شد بشینه پای میز مذاکره. ناسا و ایلان ماسک با همدیگه همکاریشون رو شروع کردن. به گفته نشریه های آمریکا، همین تفکرات ایلان ماسک در زمینه صنایع فضایی سالانه 1 میلیارد دلار برای دولت آمریکا سوددهی داره. همین چند وقت پیش بود که اگه در جریانش باشید، تونست فضاپیمای خودش رو با موفقیت بفرسته فضا و اسپیس ایکس هم تبدیل شد به یکی از همین پروژه‌های موفق. خود ایلان ماسک چه اعتقادی داره؟ اعتقاد داره که انسان باید مریخ رو فتح کنه. میگه کلا از سال 1969 که انسان رفت به کره ماه، دیگه هیچ اتفاقی در کشفیات فضایی نیفتاد و دیگه بشر این مسیر رو ادامه نداد. البته اونم یک جریانی داره، حالا سفر به کره ماه کلا یه داستانی داره، فرصت بشه راجعش صحبت می‌کنیم. خیلی اعتقاد دارن انسان اصلا هیچ وقت به کره ماه نرفته و یک عده اعتقاد دارن که رفته. حالا سر فرصت در مورد اون قضیه صحبت می‌کنیم. ولی خب میگه کلا از همون اواخر دهه 60 میلادی و اوایل دهه 70 میلادی به بعد دیگه اتفاق خاصی در صنایع فضایی نیفتاد. تونست بالاخره فضاپیمای خودش رو هم با موفقیت بفرسته فضا و به رویای خودش هم نزدیک شد. هدف بعدی ایلان ماسک تولید یک سری خودروهای شخصی بود، ماشین‌هایی که هم تجربه متفاوتی از رانندگی رو ارائه بدن و همین که به محیط زیست آسیبی نرسونن. به همراه 3 تا مهندس شرکتی تأسیس کردند به اسم تسلا. هدف چی بود؟ تولید ماشین‌های الکترونیکی. اسمش رو هم گذاشتن تسلا، چون تسلا پدر موتورهای الکترونیکی بود. ما در همین دیپ پادکست زندگی نامه نیکولای تسلا رو هم ساختیم که اگر دوست داشتید میتونید یه سر به زندگی نامه نیکولای تسلا بزنید، لینکش رو در توضیحات خدمتتون گذاشتم. شرکت تسلا توسط ایلان ماسک و 3 مهندس خودروسازی در سال 2003 تأسیس شد. اما تولید خودرو تولید ساده ای نیست و میبایست سرمایه گذارهای گردن کلفت بیان وسط، که در این زمینه هیچ کسی نیامد جلو. حق هم داشتن. سرمایه گذاران چی میگفتن؟ میگفتن که آقا تو چطور میخوای با این همه قول خودروسازی رقابت کنی؟ همه اینا ماشیناشون بنزینیه و کلا خود بنزین هم یک مافیای دیگه ای داره. این راه به جایی نخواهد برد و به هیچ عنوان حاضر نشدن بهش کمک کنن. خیلی از سرمایه گذارها هم یک عقیده دیگه ای داشتن. میگفتن اگر این شرکت رو الان تأسیس کنی، اولین سودی که بخوای برداشت کنی میره تا 10 سال بعد. تا 10 سال هیچ سودی این شرکت واسط نخواهد داشت. اما خب طرف ایلان ماسکه و باید اون کاری که تو ذهنش میگذشت رو حتما به عمل تبدیل میکرد، که این کار رو هم کرد. خط تولید شرکت تسلا در سال 2007 راه اندازی شد و اولین خودروها شروع به تولید شدند. حالا دیگه شرکت تسلا هم به عنوان یک شرکت خودروسازی شناخته میشد. خط تولید داشت و کلا داشت خودرو تولید میکرد. همزمان مدیر 2 تا شرکت شده بود، هم اسپیس ایکس رو داشت و هم تسلا رو داشت. پیپل رو هم که تونسته بودن با قیمت خیلی خوبی به فروش برسونن. یک سال بعد تو سال 2008 اولین خودرو تولید شرکت تسلا به بازار عرضه شد. نتیجه بسیار خوب بود. خودروی شیک، زیبا، راحت، قیمت مناسب، اسپورت و حتی لاکچری. یک خودرو کاملا متفاوت. بریم به سال 2012 که تو اون سال تونستن این خودرو رو تولید کنن. تسلا مدل S. به قدری بازار این خودرو داغ بود که هفته 500 دستگاه از این ماشین رو به فروش می رسوندند. با این پول زیاد چیکار کرد؟ رفت شرکت سولار سیتی رو خریداری کرد. هدف از خرید این شرکت چی بود؟ استفاده از انرژی خورشید برای تولیدات صنعتی. بسیار اقدام و پروژه مثبت و مؤثری بود و بعد از یک مدت کوتاهی طرف قرارداد شد با شرکت‌های مثل والمارت و ایبی و همچنین ارتش آمریکا هم با همین شرکت سولار سیتی و ایلان ماسک قرارداد امضا کردند. هایپرلوپ گونه جدیدی از سرویس ترابریه که هم مسافر و هم اجسام رو میتونه جابجا کنه. در این پروژه کپسول‌هایی در نظر گرفته شده که شرایط نزدیک به خلاء رو ایجاد می‌کنند و به وسیله انرژی الکترومغناطیسی یک قطار استوانه‌ای رو بدون اصطکاک و ارتباط و تماس با چیزی به حرکت در میارن. سرعتش میتونه تا 1220 کیلومتر بر ساعت برسه. با این سرعت میشه ظرف 10 دقیقه از تهران تا محمود آباد رفت. این پروژه هنوز داره مراحل تست خودش رو پشت سر میذاره. حاکمان امارات گفتن حاضرن برای این پروژه میلیارد دلاری سرمایه گذاری کنن تا اولین انسانها با استفاده از این پروژه در دبی یا ابوظبی جابجا بشن. این هم یکی دیگه از پروژه هایی که توسط ایلان ماسک داره انجام میشه. جنجالی ترین بخش زندگی ایلان ماسک مربوط به شرکت‌ها و پروژه‌های صنعتی و کلا میلیارد دلار ثروتش نیست، بلکه برمیگرده به زندگی شخصی این آدم و کارهای عجیبی که کلا به طور روزانه داره انجام میده. تقریبا هر روز ما یه خبری راجع به ایلان ماسک داریم که یه کاری انجام داده که توجه رسانه‌ها رو به خودش جلب کرده. از گل کشیدن در یک پادکست زنده شما بگیرید.
I mean it's legal, right? It's totally legal. Okay. How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? There's tobacco and marijuana in there. That's all it is. The combination of tobacco and marijuana is wonderful.
تا خوندن یک آهنگ رپ برای یک گوریل که اسم آهنگش هم از R.I.P. Harambel. هارامبل که یک گوریلیه که در یکی از باغ وحش‌های آمریکا بود، یه بچه میفته تو قفسش، به خاطر اینکه بچه رو نجات بدن گوریله رو میکشن و ایلان ماسک هم برای این گوریل در واقع نوحه سرایی میکنه، میاد و یه آهنگ رپ میخونه به اسم R.I.P. Harambel. اما چند بارم این فرد ازدواج کردش. از سال 2000 تا 2008 با این چهره ازدواج کرد، جاستین ویلسن. بعد از اون سال 2010 تا 2012 با تالولا رایلی ازدواج کرد که یک بازیگر انگلیسیه. یه سال از هم جدا شدن، دوباره سال بعد 2013 تا 2016 مجددن با خانم تالولا ازدواج کرد، یعنی دوبار باهاش ازدواج کرد. یه مدتی هم با امبر هرد در ارتباط بود که زن جانی دب بود، ولی خب چون برنامه‌های کارشون با هم تطبیق نداشت این رابطه راه به جایی نبرد. تو فوریه سال 2021 اومد به طور رسمی اعلام کرد که اگر بخواید خودروهای تسلا رو خریداری کنید میتونید از طریق بیت کوین این خرید و فروش رو انجام بدید و تسلا بیت کوین رو به رسمیت میشناسه. توی بیو توییترش هم زده بود هشتگ بیت کوین. همین قضیه باعث شد تا ارزش بیت کوین تا دو برابر افزایش پیدا کنه. در اوج قیمت بیت کوین 1.5 میلیارد بیت کوینش رو فروخت و بعد هم اعلام کرد که استخراج بیت کوین به محیط زیست آسیب میرسونه و برای همین تسلا دیگه نمیتونه این قضیه رو قبول کنه. سود بسیار زیادی به دست آورد و جنجال‌های زیادی رو هم به پا کرد. همین باعث شد که دوباره ارزش بیت کوین کلی سقوط کنه. خیلی‌ها بهش معترض شدن که این چه کاری بود که انجام داد و این رفتارها، این بالا پایین کردن قیمت‌ها چه دلیلی میتونست داشته باشه. در ابتدای سال 2020، یعنی همین سال گذشته، سرمایه ایلان ماسک 27 میلیارد دلار بود. در همون سال به یک باره سرمایهش 150 میلیارد دلار زیاد میشه که بیشترش به خاطر افزایش قیمت سهام تسلا و 20% سهامی بود که از اون شرکت داشت. تو نوامبر 2020 مارک زاکربرگ رو پشت سر میذاره و سومین مرد ثروتمند جهان میشه. یک هفته بعد بیل گیتس رو هم پشت سر میذاره و میشه دومین مرد ثروتمند جهان. تو ژانویه سال 2021 سرمایه ایلان ماسک به 185 میلیارد دلار میرسه و جف بیزوس مالک آمازون رو هم پشت سر میذاره و تبدیل میشه به ثروتمندترین مرد جهان. روی قله وای میسته. البته این روی قله وای سادن دوام چندانی نداره. در انتهای همون ماه جف بیزوس دوباره رتبه اول رو از آن خودش میکنه. در حال حاضر که این ویدیو رو مشاهده میکنید، سرمایه ایلان ماسک 172 میلیارد دلاره و سرمایه جف بیزوس 177 میلیارد دلار.